تصور کنید دوشنبه صبحه. شما و اون تیم کوچیک مستقلتون تقریباً 3 سال تمام از زندگیتون، پسندازتون و اصلا خواب و خوراکتون رو گذاشتید روی ساخت یه بازی معماری و هنری خیلی مینیمال.
اوه، بدترین کابوس ممکن.
دقیقاً. بیدار میشید، قهوتون رو میریزید، با کلی ذوق و شوق صفحه فروشگاه پلی‌استیشن رو باز میکنید تا بازخورد بازیکنها رو توی اولین آخر هفته عرضه ببینید. اما
بازی اونجا نیست.
آره، بازی اونجا نیست، لینک ها از کار افتادن، پورتال توسعه دهنده ها مسدود شده و میدونی هیچ ایمیل یا هشدار یا حتی یه انسان پاسخگویی وجود نداره. فقط یه الگوریتم سرد و بیروح تو کسری از ثانیه تصمیم گرفته که خب حاصل 3 سال کار شما زبال است.
راستش این یه سناریوی خیالی نیست. این دقیقاً همون فاجعه‌ایه که همین آخر هفته گذشته برای ده‌ها توسعه دهنده رخ داده.
دقیقاً، و این نقطه شروع واکاوی امروز ماست. خوش اومدید. ما امروز می‌خوایم گزارش تحلیلی تکین مورنینگ مورخ 17 آگوست 2026 رو زیر ذره بین ببریم.
که خیلی هم گزارش ملتهبی.
بله، خیلی. ما داریم تقاطع پرالتهاب فناوری، گیمینگ و امنیت رو بررسی می‌کنیم. روزی که نشون میده دنیای دیجیتال با یه سرعت سرسام‌آور داره پیشرفت می‌کنه. اما به قیمت از دست رفتن یکی از مهمترین دارایی‌های ما، یعنی اعتماد.
میدونی وقتی این گزارش تکین مورنینگ رو میخونیم میفهمیم که این اتفاقات سونی فقط یه باگ نرم‌افزاری ساده نیست.
نه اصلا،
این یه نشونه از یه الگوی خیلی بزرگتر و خطرناکتره. ما داریم میبینیم که چطور این سرعت وحشتناک تکنولوژی داره اعتماد رو قربانی میکنه. حالا چه این اعتماد بین یه سازنده و پلتفرم باشه، چه بین شهروند و سیستم مالیاتی، و چه اصلا بین بشریت و هوش مصنوعی.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. از همون فاجعه سونی شروع کنیم. سونی مدت‌ها بود که با این مشکل هجوم بازی‌های بی‌کیفیت یا اصطلاحاً همون شاورورها دست و پنجه نرم می‌کرد.
آره، همون بازی‌های کپی شده و پیش با افتاده‌ای که
تو 5 دقیقه به تروفی پلاتینیوم میدن. فقط برای فریب دادن سیستم پاداش ساخته شدن. سونی هم اومد برای پاکسازی اینا یه الگوریتم تعدیل محتوای کاملاً خودکار رو روی فروشگاه پلی‌استیشن 5 فعال کرد.
و طبق گزارش تحقیقی پوش سکوئر، تو این فرایند بیش از 1200 عنوان بازی به صورت آنی حذف شدن.
اما فاجعه اینجاست که بازی‌های هنری و مستقل هم این وسط از بین رفتن. یعنی چطور یه سیستم به این سادگی اشتباه میکنه؟
ببین، مشکل از نحوه دیدن این الگوریتمه. برای درک این موضوع نباید به نتایج نگاه کنیم، باید مکانیزم رو بفهمیم. وقتی شما نظارت انسانی رو کاملا حذف می‌کنی، الگوریتم دیگه به کیفیت نگاه نمی‌کنه، بلکه میره سراغ شاخص‌های کمی و متا دیتا، مثلا اینکه حجم کدای بازی چقدره.
آها.
یا میانگین زمان تموم کردن بازی چقدره. آیا گرافیکش از asset‌های آماده استفاده کرده یا نه.
پس این مثل این میمونه که شما برای امنیت یه باشگاه یه نگهبان استفاده کنی که به جای خوندن اسم روی کارت شناسایی افراد فقط وزن فیزیکی کارت ها رو با دستش بسنجه.
دقیقاً، مثال فوق‌العاده‌ای بود.
یعنی از نگاه این الگوریتم کور، یه بازی پازل مینیمالیست و 2 ساعته که با کلی ظرافت هنری طراحی شده، دقیقاً هم وزن و هم شکلی یه بازی زباله است که با asset‌های آماده ساخته شده تا فقط تروفی بده.
100%. چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که ارزش سیستم‌های ترکیبی تازه مشخص میشه. وقتی رویکرد سونی رو با رقیبش یعنی استیم شرکت ولو مقایسه میکنی، تفاوت کاملاً مشهوده.
استیم چطوری کار میکنه مگه؟
استیم از الگوریتم فقط برای پرچم گذاری یا فلگینگ استفاده میکنه. اما تصمیم گیری نهایی برای حذف یه بازی همیشه از زیر دست یه ناظر انسانی رد میشه.
پس یه انسان اون دکمه آخر رو میزنه.
دقیقاً. همین تفاوت ظریف استیم رو به یه پناهگاه خیلی امن‌تر برای سازنده ها تبدیل کرده. در حالی که سونی الان مجبور شده با کلی شرمساری یه سیستم تجدید نظر دستی 48 ساعته راه بندازه تا این بحران رو جبران کنه.
میدونید چیزی که من رو واقعاً میترسونه پیامد منطقی این اتفاقه.
چطور؟
خب ببین، اگر واگذاری کامل تصمیم گیری به ماشین ها تو سطح تشخیص یه بازی ویدیویی ساده تا این حد مخربه و کسب و کارهای کوچیک رو فلج میکنه،
آره.
چه اتفاقی میفته اگه همین منطق رو روی فناوری های تغییر دهنده تمدن پیاده کنیم؟ و این ما رو مستقیم میبره سراغ گزارش دیورج تو منابع امروزمون، اتفاقی که تو شرکت اوپن ای آی داره رخ میده.
بله، یه انتقال مفهومی به شدت نگران کننده. اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، ما داریم از خطاهای خرد اتوماسیون به سمت ریسک‌های کلان و وجودی حرکت می‌کنیم.
خب، طبق گزارش‌ها، اوپن ای آی توی تجدید ساختار تیم داخلی آمادگی برای خطرات فاجعه‌آبار خودش رو منحل کرده.
همون تیمی که سال گذشته با یه مأموریت واقعاً حیاتی تشکیل شد.
آره، یعنی ارزیابی مدل‌های پیشرفته برای جلوگیری از خطراتی مثل سنتز خودکار سلاح‌های بیولوژیک، توسعه بدافزارهای مستقل و سن از دست رفتن کنترل تو سیستم‌های هوش مصنوعی جامع یا همون AGI.
یعنی هوش مصنوعی مرزی که بتونه همسطح انسان استدلال کنه.
خب سب کن، بذار من اینجا یکم ساز مخالف بزنم.
بگو.
چون وقتی این خبر رو میخونیم، مدیرای شرکت میگن این افراد که اخراج نشدن، بلکه به تیمهای مهندسی محصول و ساخت مدلها منتقل شدن.
خب بهانه‌شون اینه.
آره دیگه، از نظر تئوری مدیریت چابک، آیا این منطقی تر نیست که به جای داشتن یه تیم جداگونه توی اتاق دربسته که فقط ایراد میگیره، این کارشناسای ایمنی تو دل همون تیمهایی که دارن مدل‌هایی مثل GPT-5 رو میسازن ادغام بشن؟ اینجوری ایمنی از پایه اعمال میشه.
روی کاغذ بله، حرفت درسته. اما اگه مکانیک نهادهای نظارتی رو بشناسیم، متوجه میشیم چرا این استدلال تو عمل اصلا کار نمیکنه و به شدت خطرناکه. کلیدواژه اصلی اینجا استقلاله.
استقلال؟
آره، بذار یه مثال تو دنیای فیزیکی بزنم. چرا تو صنعت هوانوردی بازرسای ایمنی هیچ وقت زیر مجموعه مدیرای تولید نیستن؟
آها، چون تضاد منافع پیش میاد.
دقیقاً، چون وقتی بازرس ایمنی به مدیر تولید گزارش بده و اون مدیر برای تحویل سریعتر هواپیما تحت فشار مالی باشه، صدای ایمنی تو هیاهوی فشارهای تجاری خفه میشه.
مثل فجایعی که تو تاریخ مهندسی فضاپیماها یا هواپیماهای مسافربری دیدیم. وقتی کسی که باید ترمز اضطراری رو بکشه، حقوقش رو از کسی میگیره که میخواد ماشین با نهایت سرعت حرکت کنه، خب معلومه چی میشه.
کاملا درسته. تیم آمادگی اوپن ای آی زمانی ارزش داشت که میتونست به عنوان یه نهاد کاملا مستقل، فارغ از زمانبندی‌های تجاری، مدل‌ها رو تحت تست استرس همه جانبه قرار بده.
و گزارش تکینگ گیم هم به درستی اشاره می‌کنه که شرکت‌های مثل آنتروپیک رویکرد متفاوتی دارن.
آره، آنتروپیک بخش ایمنی خودش رو کاملاً ایزوله و مستقل نگه داشته. اما انحلال این تیم مستقل تو اوپن ای آی نشون میده که اولویت سرعت تجاری سازی بر نظارت روی خطرات فاجعه بار پیشی گرفته.
اینجا جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه، چون ما اصلا نیازی نداریم منتظر آینده های دور و هوش مصنوعی خودمختار بمونیم تا پیامد این رقابت های سری رو ببینیم. وقتی سیستم های دیجیتال با عجله توسعه پیدا میکنن، آسیب پذیریشون مستقیم سرریز میشه تو دنیای فیزیکی ما. تو منابع امروز ما دو تا نشته اطلاعاتی داریم که مرز بین فضای ابری و در ورودی خونه شما رو کاملا از بین بردن.
دو تا اتفاق که ماهیت امنیت سایبری رو از یه مفهوم کاملا انتزاعی به یه تهدید جانی و فیزیکی تبدیل کردن.
اولی که یه هک تو سطح دولتیه. آژانس امنیت سایبری ملی فرانسه تایید کرده که اداره کل مالیات هک شده
و اطلاعات هویتی و درآمدی بیش از 678 هزار شهروند به دست مجرم افتاده.
اما خبر دوم مکانیزم خیلی ترسناکتری داره. مربوط به شرکت سیف پاله، همون سازنده معروف کیف پولهای سخت افزاری ارز دیجیتال. یه افسونه تو فروشگاه الکترونیکشون هک شده و اطلاعات 40,000 خریدار لو رفته.
نام، ایمیل، شماره تماس
و از همه مهمتر آدرس دقیق پستی خونه‌های اونا.
ببین، اینجا باید یه مسئله فنی رو خیلی شفاف کنیم. خود کیف پولای سخت افزاری سیفبال هک نشدن. دارایی‌های دیجیتال افراد از نظر رمزنگاری کاملا امنه.
درسته، کیف پول‌ها امنن.
اما هکرها به یه هدف بسیار آسیب‌پذیرتر حمله کردن. زنجیره تامین و داده‌های فروش.
آره، برای اینکه این موضوع رو برای شنونده‌ها کاملاً باز کنیم، این اتفاق مثل این میمونه که شما تمام ثروتتون رو درون یه گاوصندوق فولادی غیر قابل نفوذ گذاشتید. خیالتون هم راحته که هیچ کس نمیتونه قفلش رو باز کنه.
خب،
اما هکرها کاری به قفل گاوصندوق ندارن. اونا به شرکت سازنده گاوصندوق نفوذ کردن و لیست کامل افرادی که این گاوصندوق رو خریدن با آدرس دقیق خونه‌هاشون رو تو اینترنت پخش کردن.
وای، عجب تمثیلی.
یعنی سارقین شاید نتونن قفل رو بشکنن، اما حالا میدونن این گاوصندوق دقیقاً تو کدوم خونه است.
و این ما رو به یکی از سیاه‌ترین مفاهیم امنیت فیزیکی تو دنیای دیجیتال میرسونه. چیزی که بهش میگن حمله آچار 5 دلاری.
آچار 5 دلاری یعنی چی؟
ببین، وقتی آدرس و هویت شما به عنوان دارنده مقادیر زیادی ارز دیجیتال لو میره، مجرما دیگه نیازی به دانش برنامه نویسی برای هک کردن شما ندارن. اونا یه آچار 5 دلاری از ابزار فروشی میخرن، میان دم خونه شما، در رو میشکنن و با تهدید فیزیکی شما یا خانوادتون ازتون میخوان رمز کیف پول رو شخصا وارد کنید.
وای خدای من.
این فقط یه تئوری نیستا. بعد از نشر اطلاعات مشتریان شرکت لجر تو سال 2020، ما شاهد گزارش‌های متعددی از یورش‌های خانگی و اخاذی‌های فیزیکی بودیم.
این واقعا وحشتناکه. خب وقتی اطلاعات حیاتی ما تو سرورهای اداره مالیات یا این فروشگاه‌های آنلاین تا این حد شکننده است، شنونده‌ای که الان داره با ما این واکاوی رو گوش میده، واقعا چه ابزاری برای دفاع از خودش داره؟
گزارش تکین گیم به چند تا راه حل فنی اشاره کرده. راه حل‌هایی که ساختار دفاعی شما رو از ریشه تغییر میدن.
خب چی هستن؟
پیشنهاد اول برای کسایی که دارایی‌های دیجیتال با ارزش دارن، انتقال اونا به خزانه‌های چند امضایی یا مولتی سیگه.
آها، مولتی سیگ.
آره، توی یه کیف کل معمولی شما با یه رمز میتونی پول رو جابجا کنی، اما تو معماری چند امضایی شما برای انتقال پول مثلا به 3 کلید مجزا نیاز داری که تو مکانهای فیزیکی متفاوتی هستن یا دست افراد معتمد مختلفین.
پس با این حساب اگه سارقا وارد خونه شما بشن و شما رو تهدید کنن، شما عملا و از نظر فیزیکی نمیتونی پول رو بهشون بدی.
دقیقاً،
چون کلیدهای دوم و سوم پیش شما نیست. این یعنی از بین بردن نقطه شکست واحد.
کاملا درسته. دومین راهکار ارتقای احراز هویت دو مرحله‌ایه. سیستم‌های پیامکی یا اپلیکیشن‌های تولید کننده کد در برابر فیشینگ یا سیم سواپینگ خیلی آسیب پذیرن. راه حل جایگزین استفاده از کلیدهای فیزیکی فایدو توه.
همون قطعات سخت افزاری کوچیک که شبیه فلش مموری هستن؟
آره، همونا. اینا یه چیپ رمزنگاری شده دارن. شما برای ورود به حساب‌های حساس باید این قطعه رو به دستگاه وصل کنی یا با NFC نزدیک گوشی نگه داری.
یعنی اگه یه هکر تو کشور دیگه‌ای بخواد وارد حساب شما بشه، حتی اگه رمز عبورتون رو بدونه، چون این قطعه فیزیکی تو جیب شماست و نمیتونه از راه دور لمسش کنه، پشت در بسته میمونه.
دقیقاً همینه. و آخرین قدم که بیشتر یه تغییر ذهنیته. از امروز هر پیامک، ایمیل یا حتی بسته پستی که ادعا میکنه از طرف اداره مالیات یا پشتیبانی کیف پولتونه، باید به عنوان یه تله و یه حمله خصمانه در نظر گرفته بشه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه.
چقدر فضای بیرحمی شده. خب، ما الان دیدیم که مجبوریم دیوارهای دفاعی شخصی خودمون رو بلندتر کنیم تا از اطلاعاتمون تو این سیستم‌های بسته محافظت کنیم. اما از اون طرف، غول‌های صنعت تکنولوژی دارن با یه بحران متفاوت دست و پنجه نرم می‌کنن.
چه بحرانی؟
سیستم‌های بسته اونا داره نوآوری رو خفه می‌کنه و اینجا ما شاهد یه چرخش تاریخی از گنجینه‌های مدفون تو سیستم‌های ایزوله به سمت زیرساخت‌های بدون مرز هستیم.
یه تغییر پارادایم کاملاً اساسی تو نحوه نگاه شرکت‌ها به IP و اکوسیستم‌ها.
بیایید اول به یه نمونه شکست خورده از روی کرده بسته نگاه کنیم. طبق اسناداتی که یورو گیمر فاش کرده، استودیوی اسلج همر، یعنی همون سازنده سری محبوب کال آف دیوتی، مخفیانه داشته روی یه بازی تو دنیای افسانه‌ای هیلو کار میکرده.
اوه، مون خبره.
آره، اما نه یه بازی اول شخص معمولی، یه شوتر سوم شخص. من نقل قولی که از توماس رید، طراح ارشد سیستم‌های استودیو اومده رو بخونم، میگه نمونه اولیه سوم شخص اسپارتان روان‌ترین حرکت جنبشی رو که تا به حال مهندسی کرده بودیم ارائه داد. الغای وزن اسپارتان تو مانورای تیمی حس انقلابی داشت.
وای، فکر کن، کاورگیری پویا، شخصی سازی لحظه‌ای زره و مبارزه با شمشیر تو جاذبه صفر.
آره، اما لغو شد.
میدونی چرا این تغییر زاویه دید از اول شخص به سوم شخص انقدر مهم بود؟
چرا؟
چون تو بازی‌های اول شخص مثل هیلوی کلاسیک، آگاهی فضایی بازیکن محدود به زاویه دید روبرو، اما وقتی دوربین میاد پشت کاراکتر، شما انیمیشن های وزندار زره های سنگین اسپارتان ها رو میبینی، تعامل فیزیکی اونا با محیط رو حس میکنی و از همه مهمتر درگیری های تیمی کاملا استراتژیک تر میشه. این یه پتانسیل مکانیکی بی‌نظیر بود،
اما به خاطر ترس از نوآوری لغو شد. منابع استودیو رفت برای ساخت یه نسخه سالانه و تکراری دیگه از کال آف دیوتی. چون این شرکت‌های بزرگ تو اکوسیستم‌های بسته خودشون از ریسک کردن روی IP‌های تثبیت شده می‌ترسن.
درآمد تضمین شده یه فرمول تکراری رو به یه شاهکار پر ریسک ترجیح میدن.
خب همه اینا به چه معناست؟ این محافظه‌کاری باعث میشه شرکت‌های پیشروتر مسیر کاملاً متفاوتی رو انتخاب کنن و این ما رو میرسونه به خبر نهایی و شاید مهمترین رویداد صنعت سرگرمی تو این ماه. مذاکرات پیشرفته بین اپیک گیمز و روبلاکس.
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. تیم سوینی، مدیر عامل اپیک گیمز، همیشه علیه انحصارها و باغ‌های دیوارکشی شده جنگیده.
آره.
الان هم صحبت از یک کراس‌اوور ساده بین فورتنایت و روبلاکس نیست. صحبت از یه اتحاد زیرساختیه تا دارایی‌های دیجیتال و آواتارها بین این دوتا پلتفرم مشترک بشن.
میدونی برای سالها مدل اقتصادی پلتفرم‌ها یه بازی با مجموع صفر بود. یعنی اگه من تو روبلاکس پول خرج می‌کردم، این به معنای از دست رفتن درآمد برای فورتنایت بود. پس هر پلتفرم سعی می‌کرد کاربر رو تو محیط خودش حبس کنه.
دقیقاً. اما حالا اگه این توافق رخ بده، مکانیزم اقتصاد دیجیتال تغییر میکنه.
یعنی چطوری؟
یعنی شما یه اسکین رو تو موتور آنریل انجین فورتنایت میخری و زیرساختها انقدر با هم یک پارچه میشن که همون آواتار با همون ویژگی‌های فیزیکی تو موتور روبلاکس هم کار میکنه. دارایی دیجیتال شما دیگه گروگان یه شرکت خاص نیست.
این واقعا بی‌نظیره.
این اولین تجلی واقعی از یه متاورس بازه. وقتی دوتا قطب بزرگ دیوارهای بینشون رو بر می دارن، بقیه مثل متا یا سونی هم در نهایت چاره‌ای جز پیوستن به این استانداردهای باز ندارن.
یعنی اوپن ای آی شروع کردیم که نشون داد حذف نظارت انسانی به خاطر سرعت چقدر خطرناکه.
بعد رفتیم تو دنیای فیزیکی و دیدیم نشت داده‌های سیف پال و اداره مالیات چطور امنیت جانی ما رو مستقیم به کدای دیجیتال گره زده.
و در نهایت رسیدیم به آینده بدون مرز آواتارها تو اتحاد فورتنایت و روبلاکس.
میدونی اگه بخوایم یه خط اتصال بین همه اینا رسم کنیم، سرمقاله تکین گیم بهترین جمله رو داره. میگه اعتماد شکننده ترین و غیر قابل جایگزین ترین ارز عصر دیجیتال مدرنه.
دقیقاً.
وقتی الگوریتم سونی اشتباه میکنه، اعتماد توسعه دهنده ها از بین میره. وقتی اوپن ای آی تیم ایمنیش رو منحل میکنه، اعتماد عمومی به هوش مصنوعی خدشه‌دار میشه و وقتی اطلاعات کاربرا لو میره، اعتماد به اقتصاد دیجیتال فرو میریزه. این اعتماد با هیچ تبلیغاتی برنمیگرده، باید تو خطوط کدنویسی ازش محافظت بشه.
100%. خب به پایان واکاوی امروز ما رسیدید، اما قبل از اینکه شما رو به دنیای خودتون برگردونم، میخوام یه ایده جدید رو برای فکر کردن تو ذهنتون بکارم.
بشنویم.
امروز دیدیم که دنیاهای دیجیتال با سرعت به سمت یک پارچگی پیش میرن. فرض کنید تو آینده نزدیک، همونطور که آواتار شما بین فورتنایت و روبلاکس جابجا میشه، هویت دیجیتال، اطلاعات مالیاتی و دارایی‌های فیزیکی شما هم توی یه بستر بدون مرز یک پارچه بشن.
اوه چه سناریویی.
وقتی مرز بین اداره‌های دولتی، فروشگاه‌های الکترونیک و دنیاهای مجازی کاملاً از بین بره و همه چیز به هم متصل بشه، چه بر سر هویت فیزیکی ما میاد؟
سوال ترسناکیه.
اگه امروز نگرانیم که چرا شرکت‌های بزرگ تیم‌های آمادگی خودشونو منحل می‌کنن، آیا تو آینده‌ای که اطلاعات ما همه جا شناوره، هر کدوم از ما برای محافظت از خودمون به یه تیم آمادگی و ایمنی مستقل شخصی نیاز نخواهیم داشت؟ به این ایده فکر کنید. از اینکه برای کشف این پیچیدگی‌ها امروز با ما بودید سپاسگزاریم و تا یه بررسی عمیق دیگه مراقب خودتون و ردپای دیجیتالتون باشید.